رو این خیلی باید تاکید بکنیم و اصرار داشته باشیم که این فرهنگ انقلابی حفظ بشه. همچنین استعدادهای مادی و معنوی که در کشور وجود داره. شما میبینین این گرایش روحانی و معنوی که مردم برای استقبال از سردار شهیدشون انجام میدن، میلیون ها نفر، این گرایش معنوی رو باید بهش وقت گذاشت و به موقع ازش در واقع تقدیر کرد. در حال و نیروی کار انسانی کارآمد و متعهد که جزء دیگه ای از اقتصاد مقاومتی هستن، در واقع حضرت آقا به ارکان مهم اقتصاد مقاومتی به این صورت اشاره میکنه تا آرمانهای نظام که چشمانداز 14-04 هست و یا قانون اساسی و تمام اهدافی که تو قانون اساسی ترسیم شده اون همه محقق بشه و در واقع بر اساس دانش و فناوری مبتنی باشه اقتصاد ما و عدالت بنیان باشه، درونزا باشه، برونگرا باشه و بسیاری ویژگی های دیگه‌ای که حضرت آقا بهش اشاره فرمودن.
بسیار خوب جناب آقای حافظیه، یکی از مواردی که شما اشاره کردید نگاه سیاستگزاران بود که میبایست متکی بر توان داخلی و ساخت درونی قدرت باشه. چه عوامل دیگه رو میشه بر شما تو در واقع لیستی که ما میتونیم از نظام مسائل ایران ارائه بدیم؟ من این موضوع خیلی مایلم که هر دو بزرگوار بهش بپردازیم، یه خود فضای بس عینی تر انضمامی تر بشه، به خصوص بس ما چون نظام حکمرانی و مسائل کشور از حیث اقتصادی هست و قطعا شنونده ما هم مایل هست ارتباطی با زیست روزمره خودش، چون معیشت چیزیست که همه احساس میکنن، برقرار کنه. من مایل هستم که ارزیابی شما رو بشنون، این که در حوزه سیاستگذاری کلان در سطح مالیات، نظام بیمه، نظام بانک، نظام گمرک، مواردی از این قبیل، نظام بازتوزیع یارانه، یارانه سوخت یا یارانه های دیگه که ما تجربیاتش رو داریم دیگه، تجربیات موفق یا ناموفقی که هست، خصوصی سازی، مبارزه با فساد، رانت، مواردی از این قبیل، چجوری میشه الگویی رو طراحی کرد به صورت موردی و هر یک از اینها رو به عنوان یک نقطه هدف گذاری شده مورد اصلاح قرار داد و آثارش رو به نحوی تولید کرد که همگان بچشن؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که همونطور که گفتم نوع نگاهه خیلی تأثیر میگذاره روی نوع عمل کرده ما. اگر ما واقعا مدت‌های یعنی چندین سال، بیش از 6 سال 7 سال ذهنمون رو مشغول نمی‌کردیم به این که امیدمون به کشورهای دیگه باشه، شاید خیلی پیشرفت داشتیم. حالا نمونه این قضایا رو من در بحث جهاد، حرکت های جهادی میبینم
برمان یک الگوی بومی، برمان
یک الگویی که اساسا به درون، به توان داخلی توجه کرده، بچه های با انگیزهی دارن کار رو در واقع انجام میدن. کس من برای ویژگی هایی که در حرکت های جهادی میبینم، ویژگی هایی که یه سرباز در واقع اقتصاد مقاومتی بایستی داشته باشه، در واقع برای اقتصاد مقاومتی معتقدم باید سرباز سازی بشه، نیرو آموزش داده بشه، حتی مدیر آموزش داده بشه. نمیشه که مدیری با تفکر غربی، با تفکر نگاه به بیرون و امید به بیرون بیاد و بخواد کار رو انجام بده و بعد هم بتونه موفق هم بشه، در صورتی که در همون شرایط ما دشمن داخلی داریم، دشمن خارجی داریم. مقام معظم رهبری هم بارها و بارها به این مسائل اهمیت میدن، تاکید میکنن، منتها متاسفانه دقت نمیشه. اون ضربه هایی که نوع نگاه ما به مسئله اقتصاد ما زده خیلی بیش از این مواردی هست که ما به عنوان در واقع مشکلات و آسیب های اقتصاد ملیمون در نظر میگیریم که در اقتصاد متعارف هم به اونها توجه میشه. مثلا فرض کنید که همون جور که گفتید، بحث فساد و قاچاق یه بحث مهمی است. بحث فساد و قاچاق اگر یک انگیزه بسیار بالایی پشت قضیه باشه، یک تفکری که در واقع حس کنه که این خطر اونقدر است که در واقع همه تولید ما رو تحت تاثیر قرار بده، همه حرکت‌های ما رو، همه ارزش های ما رو دچار مشکل بکنه، براش خیلی فکر میشه، دقت میشه، سالیان دراز نمیگذره همینجوری در ابهام باقی بمونه و به شیوه های مختلف کسایی که نگاهشون حالا نگاه مادی به مسئله هست باعث نمیشن که این قضیه تقویت بشه و بس. در واقع اگر نوع نگاه رو بخواید بگید که ضریب اهمیتش در مسئله چقدر است، فوق العاده است. یعنی اگر یک تعداد با انگیزه با آشنایی به شرایط وارد عرصه فساد و قاچاق بشند، خیلی خوب میتونن اون رو کنترل کنن. در بحث تجارت خارجی باز همین مسئله است. ما با کشورهای بیش از 15 کشور اطراف ما هستند. ما میتونیم نگاهمون رو ببریم به سمت اینها و بسیار منافع داریم در ارتباط با اینها و در تعامل با اینها. ولی وقتی که من نگاهم فقط به دنیای غرب هست، به کشورهایی که هیچ در واقع اراده‌ای بر این ندارن که به ما نفعی برسونن و سالهای سال هم دنبال این مسئله هستن، خب هیچ پیشرفتی تو این قضیه نخواهیم داشت. اگر مثلا فرض کنید در بحث کسب و کارمون موفق نمیشیم، باز من مسئله رو نوع نگاه میبینم. یعنی بایستی یک مدیر باشد که تصورش این باشد که از مجموعه خودش، از توان داخلی خودش بخواد در واقع استفاده کنه، امیدی به چیز دیگری نداشته باشه، اون گونه نباشه که برای بعضی از مدیریت ها ما باز از طرف بعضی پیشنهاد میشه، پیشنهاد میبینیم که مثلا یه مدیر خارجی باشه. یعنی این نوع نگاه مدیر خارجی باز خیلی مسئله رو دچار مشکل میکنه. میخوام بگم که به هر حال یکی از مسائل بزرگ ما نوع نگاه هست و این دولت ها هستند که متاسفانه این ضریب اهمیت این رو فوق‌العاده میبرن بالا. یعنی اگر قرار باشد کاری انجام بشود، قبل از هر کاری، قبل از رسیدن به مشکل آسیب بانک ها، آسیب کسب و کار، مسائلی که فرمودید، همه ی آنچه که گفته شد، باید مجموعه ای که میخواد اداره کنه کشور رو، اون مجموعه در واقع با یک نگاه درستی که ما معتقد هستیم عامل اصلی پیشرفت هست و موفقیت در اقتصاد مقاومتی، با اون نگاه وارد عرصه بشه.
جناب آقای محمد میرزای عزیز، همون پرسشی که من از آقای حافظی مطرح کردم، دوست دارم نظر شما رو هم جویا بشم از اون مسائلی که وجود داره به عنوان مسائل کلان در حوزه اقتصاد ایران. اون تفکری که آقای حافظی اشاره کردن، اگر وجود دارد چرا جواب نمیدهد؟ اگر وجود ندارد چگونه میشود که اون رو مستقر کرد و چرا مستقر نشده است؟ چه مکانیزمی برای استقرار اون وجود داره؟ و اینکه من اینو البته با آقای حافظی همدل و همرأی هستم که بسیاری از مسائل ناشی از اون تفکر هست، اما به شدت با نگاه تکلیتی نمیتونم همراهی کنم. بسیاری از مسائل داخلی ما در حوزه مبارزه با ران، تبعیض، فساد، سیاست‌های نظام باستوزی یارانه‌ای، سیاست‌های مسکن، محرومیت زدایی، بسیاری از مسائل هست که واقعا نیاز به دخالت خارجی یا تحریم و نگاه خارجی اینا نیست. به نظر میرسه ترکیبی از بیکفایتی و ضعف نهادی و ضعف نظارتی و موارد دیگه دست به دست هم میده که ما به این خروجی میرسیم. من دوست دارم که ارزیابی شما از مجموعه این بحث ها رو و نظرتون در مورد دیدگاه‌های جناب آقای حافظی رو
اگر بعداً اجازه بدید، من در مورد این مسئله که ما در این در خصوص حل این مسائل هم ننشستیم و نه اینکه معناش این است که اگر به یک چیز تاکید میکنیم اونها رو نادیده میگیریم، اون هم صحبت کنم.
انشاءالله در بخش بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
ببینین، با توجه به سوالی که فرمودین و در واقع الزاماتی که نیاز داره تا ما موانع و پشت سر بذاریم، ببینین اگر ما بحث اوکراینی رو ابعادش رو بهش توجه بکنیم، بحث مشارکت میشه ازش نام برد، بحث شفافیت، اثر بخشی، کارایی و از این قبیل. موقعی که حالا بحث اقتصاد مقاومتی شد، موقعی که چند سالها قبل و سال 90 که حضرت آقا اشاره‌ای داشتن و تو این دهه و سالهای اخیر هر سال دارن کدی میدن در موضوع اقتصاد و تمرکز تمام دستاندرکاران، اهم از مجلس، قوای مقننه، مجریه و مردم و به خصوص مردم، یعنی همیشه رویکردهای جلب مشارکت عموم مردم رو بعد در برنامه‌ها و موفقیت برنامه‌های دولت یک ضرورت معرفی میکنن و اگر مردم نباشن، الگوی مصرف رو اصلاح نکنن، ما در خیلی از این رفتارهامون دچار مشکل میشیم. ما اگر الگوی تولید خیلی منسجم و حساب شده نداشته باشیم به انحراف میریم و یه جاهایی که شاید مزیت نسبی نداریم داریم گام برمیداریم. در هر حال میخوام عرض کنم که در سال 90 که حضرت آقا راجع به جهاد اقتصادی بحث میکرد، تقریبا نهادها به درستی و به طور مطلوب کار را ادامه دادن و مثلا یادمه که کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در سال 90 تعریف میکنه جهاد اقتصادی رو و در واقع میاد بندهای عملیاتی رو برای اون در نظر میگیره و از اونجا بعد به جمع‌بندی میرسه، یه در واقع استنتاج مفهومی از این قاعده شروع میکنه و خیلی نمایندگان مجلس هستن، انتظارم همین بود و بعد دیگه این رها میشه. یعنی در اون سال طراحی و شروع به کار و بررسی و تجزیه تحلیل قضیه خیلی زیبا انجام میشه و بعد رها میشه. در حوزه اقتصاد مقاومتی که سالهای بعد از جهاد اقتصادی مطرح میشه که اینا با هم دیگه هم در واقع ارتباط دارن، نمیشه گفت یا فقط جهاد اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی، اینا لازم و ملزوم هم دیگه هستن، کما که حضرت آقا فرمودن تمام اینا یک منظومه ای هستن از ابعاد مختلف اقتصاد که از جمله مثلا توجه به بحث تولید و کارگر انسانی و نیروی انسانی. در حال میخوام عرض کنم که بحث اقتصاد مقاومتی مانند جهاد اقتصادی بهش توجه نشد، گرچه ما الان ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی داریم و مثلا تو سازمان برنامه بودجه در دولت و رؤسای قوا جلساتی دارن اینها، ولی مورد رضای رهبر معظم انقلاب نیست. و من یادمه که توی مطالعات زمانی که جنگ جهانی دوم 1940 انگلیس میاد در مقابله با رفتارهای محدود کننده اقتصاد آلمان وزارت جنگ اقتصادی درست میکنه و این وزارت 400 متخصص هم نظامی هم در واقع مدیریتی عملیاتی و هم اقتصادی میگیره و اونجا رو تغذیه میکنه. اتفاقا تو این 6 سال که این وزارت خونه برقرار هست 3 تا وزیر عوض میکنه. یعنی حساسیت قضیه رو نشون میدن که اینها دنبال اهدافشون هستن که دقیق محقق بشه و در حد وزارت خونه اون موقع میبینن که در واقع مقابله بکنن با اون محدودیتایی که آلمان در مقابلشون گذاشته. ما درسته ما ستاد فرماندهی درست میکنیم اینا، ولی کجای این قضیه الزام آوره برای دستگاه ها؟ اصلا دستگاه ها موقعی که برنامه راهبردی 5 ساله خودشون رو طراحی میکنن، آیا با هم دیگه یک انسجام قبلی دارن و متخصصشون با هم نشستن در حوزه اقتصاد، حوزه صنعت، معدن، حوزه کار، آیا این بازارها با هم تعاملشون رو تعریف کردن؟ و این نشون دهنده اینه که ما منسجم قضیه رو نگاه نمیکنیم، یا در واقع اون انسجام واقعی اگر وجود داشت دیگه الان ما گرفتار این فسادها و این مواقع و محدودیت هایی که در واقع اگه اتفاق رو ارزمون میفته نمیفهمی کی داره بازی میکنه، کی داره بازارها رو در واقع نقدینگی رو به بازارهای مختلف جابجا میکنه. اگر ما شفاف عمل میکردیم، البته شفافیت هم یه بحثیه که خود این شفافیت هم ما یادم یک کلیپی حضرت امام داشتن در ابتدای انقلاب و اون خبرنگار خارجی سوال میکردن از تامین مالی مثلا بعضی از گروه‌های آزادی بخش، حضرت امام کاملا مشخص بود که نمیخوان جواب اینو بدن، یعنی به تویی که از نظر ما یک حریف در مقابل تلقی میشی لزومی نداره شما اطلاعات درون نظام ما رو بدونی، بلکه اینا میتواند طبقه بندی بشه، البته ثبت و ضبطش و آرشیو کردن اون با دقت و با وسواس و حساسیت خیلی مهمه که هیچ کسی نتونه ادعا کنه که در فلان جلسه کی چه حرفی زد یا کی چه ادعایی نکرد یا رأی داد یا نداد. اینا همه باید ثبت و ضبط بشه، ولی دسترسیش میتواند با یه تأخیر زمانی صورت بگیره، همون چیزی که قبلا ضبط شده و ازش حفظ حراست بشه. پس در شرایط خاص که الان ما قرار گرفتیم که اون بحث جنگ اقتصادی که بارها حضرت آقا تاکید کردن که الان ما در حال جنگ اقتصادی هستیم و به شدت حریف در مقابل ما ایستاده، بحث جنگ حق و باطله. یعنی ما نباید فرض کنیم که کی این شرایط تموم میشه، بلکه همینطور که حضرت آقا در فرمایش اخیرشون اشاره کردن باید خودمون رو قدرتمندتر بکنیم
و در حوزه اقتصادی هم آرایش جنگی بگیریم.
باید این آرایش جنگی گرفته بشه و اصلا مردم باید احساس بکنن که باید در یک شرایطی زندگی بکنن که حتی اکثر ارزش رو و تولید رو انجام بدن ولی مصرف رو کاهش بدن و اینطوری قدرتمند میشه اقتصاد. یعنی و اگر موانعی وجود داره در بازارهای محلی و بازارهای صادراتی به هر نفع میتوان کسایی که این تو زمینه دفاع ما این همه پیشرفت‌های علمی و فناوری و در حوزه فضا، در حوزه بیوتکنولوژی و و و حوزه‌های مختلف این همه ما پیشرفت و توسعه داشتیم، علی‌رغم 40 سال تحریم و 40 سال فشار اقتصادی که به ما داره میاد، حتما میتونیم با بکارگیری نیروهایی که البته آقای دکتر اشاره درسته و به جای داشتن، نیروهایی که اعتقاد دارن، یعنی دلشون برای این فرهنگ و این آب و خاک میتپه و همیشه فکر نمیکنه، یعنی اول باور باید داشته باشن، باورشون باید به باور در واقع به ارزش هاشون باشه و اینکه ما میتوانیم خودمون باید این کار رو انجام بدیم، نه اینکه بریم ببینیم دیگران چه زمین بازی رو فراهم کردن، من برم اول اون بازی رو یاد بگیرم، حالا ببینم اینا اونا چجوری باید ما بر اساس استانداردهای اونا من چجوری باید بازی کنم توی آدم استانداردی بشم. این خطاست، این در واقع دل سپردن به یه رو کرده در واقع غریبه است که ما حداقل یک عقل و منطق متشرع اینو نمیپسنده که انسان در حالی که میتواند خودش خود اتکا باشه و به صورت بومی بتونه خودش ارتقا بده، بیاد به یه ابعادی توجه بکنه و دل ببنده و اسمش بذاره استانداردها و ضوابط و قواعد بین الملل، در حالی که همین الانش امترین کشور در کشور جمهوری اسلامی ایران هست.
بسیار خب، پس به زعم شما اون دستاوردهای کم نظیر و بعضا بی نظیری که ما در حوزه فناوری های نوین علم و فناوری داشتیم، در حوزه دستاوردهای نظامی و امنیتی و دفاعی داشتیم، قابل تعمیم و قابل بسط به حوزه اقتصادی هم هست، در این امکان وجود داره علارغم همه فشارها و
به شرط اینکه افرادی که این باور رو دارن به کار گرفته بشن. اگر اینها در کنار باشن، شما تا 100 سال دیگه هم صبر کنید، همچین اتفاقی نمیفته. در واقع کسانی که این باور رو دارن که ما میتوانیم و با اتکا به توان داخل و ظرفیت‌های داخلی میتوانیم برنامه‌ریزی رو داشته باشیم، به اینا اگر سپرده بشه، قطعاً مثل بقیه موفقیت‌هایی که در حوزه‌های دیگه داشتیم، در این حوزه هم خواهیم داشت.
آیا فزی در خدمت شما هستیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این که من تاکید میکنم روی نوع نگاه و شرایطمون، به معنای این نیست که ما مباحث اقتصادمون رو نمیشناسیم یا آسیب‌های اقتصاد ملیمون رو توجه نداریم. و در پاسخ به اون مطلبی که شما فرمودید، اساسا ما هم همین اعتقاد رو داریم که باید به همین آسیب‌ها پرداخت، مشکل نظام بانکیمون رو حل کرد، مشکل نظام تولیدمون رو حل کرد، تجارت خارجمون رو حل کرد. اینا بحثایی هست که سالهای سال داره در محافل علمی و دانشگاهی میشه و براش گنجینه‌های بسیاری هم تهیه شده، اطلاعات بسیاری هم وجود داره. اون چی که مخفول مونده من اومدم اینجا بحثش کنم، اون چی که دقت نمیشه بهش، اونی که در واقع علارغم داشتن همه اون اطلاعات علمی عاملی شده که ما رو در واقع مانعی شده برای ما برای محقق شدن و رسیدن به هدفهامون در اقتصاد مقاومتی، اون رو بهش تاکید کنم و بگم که چقدر مهمه این مسئله که نوع باور ما میتونه چقدر تاثیرگذار باشد. ببینید، این که ما در دوره دفاع مقدس موفقیت‌هایی رو داشتیم، دلیل اون شاید حتی علم اون زمان علم نظامی نبوده، بحث دیگری بوده و اون این که مثلا وجود فرماندهان و مدیران چابک، ریسک‌پذیر، شجاع، یعنی این یک ویژگی دفاع مقدسه. اینا از کمترین امکانات و مزیت‌های بومی استفاده می‌کردن، ابتکار عمل داشتن تو جایگزین کردن منابع با هم دیگه، اعتقاد داشتن به نیروهای خودی و توان داخلی، اصلا ناامید شده بودن از کمک دیگران و خارجی و اطمینان به ظرفیت‌های داخلی. و مهمتر از همه اینا اعتقاد و باور به اینکه اصل قدرت در جایی هست که من میتونم از طریق اون به خواستهای خودم برسم. همون گونه که گفتم شهید میثمی فرمودن، تمام امکانات رو در اتصالتون با اون منبع اصلی میدیدند، اتصالشون با این منبع اصلی میدیدند. اینا چیزای کمی نیست که شما تصور کنید که مثلا اگر ما مسلح به اینها بشیم کم تأثیر داره. بسیار تأثیر داره، بسیار مؤثره. من در ویژگی هایی که در حرکت های جهادی میبینم، هر ویژگی های در واقع موفقیت و پیشرفت در همه عرصه ها رو هم میبینم. مثلا اگر شما 4 عامل رو در پیشرفت نقش و موفقیت مؤثر ببینید، یکی از عوامل مثلا عامل وحدت بخشیه، یه عامل عامل پیشرونده گیه، یا یه عامل دیگه عامل سالم سازیه. حالا اینا رو یه توضیحاتی میدم، و یکم عامل چابک سازیه. جهادی بودن اون عامل وحدت بخشیه، یعنی کسی که جهادی فکر میکنه به نوعی منسجم میشه با همه و میخواد که در واقع از همه استفاده کنه، یه وحدت رویه‌ای داشته باشه تا خواستش برسه. مردمی بودن اون عامل پیش روندگی حرکت هاست، و عامل در واقع سالم سازی اون ارزش ها و معنویته. اگر اینا هر جا باشه، یا چابک سازی این که من اطمینان به امکانات فعلی نداشته باشم، اتکای به حتی اینها نداشته باشم، بلکه اتکای من به چیز دیگری باشه، این میشه اون عامل در واقع چابک سازیه، که من میتونم در این حال که هیچ نیست ولی امید داشته باشم که خیلی کارها میتونم بکنم. اما در عرصه علم، در عرصه فناوری، در عرصه های مختلف الان این موفقیت ها رو داشتیم به دلیل این ویژگی ها. لذا ببینید نوع نگاه، نوع برداشت از قضیه، در واقع شناخت شرایط و اهمیت دادن به در واقع ظرفیت ها، چالش ها، بحث های ما، اینا همه با همه در کنار همه، و آسیب ها رو دیدن. ولی اینکه الان مشکل اصلی و معضل اصلی ما کدومش هست، به نظر میاد که اون مشکلیه که در واقع کمتر بهش پرداخته شده. شاید مباحث علمی در جای دیگه بپردازیم و بگیم که مثلا برای همین فقط بحث در کسب و کار مثلا چقدر اندیشه شده، چقدر کار شده، و چقدر ما منابع با ارزشی داریم، ولی چرا استفاده نمیشه؟ چرا درست از اون استفاده نمیشه؟ چون مجموعه ای داره در واقع اداره میکنه که این انگیزه درش نیست، واقعا احساس نیست. یا چرا ما در مثلا فرض کنید که در بحث های خودمون در اقتصاد مقاومتی چندان موفق نیستیم؟ شاید یکی از دلایل این که در اقتصاد مقاومتی، چون شناخت درستی از اقتصاد مقاومتی نداریم و اون انگیزه ها هم برامون ایجاد نشد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر علی اکبر حافظی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین، و جناب آقای دکتر حمید محمد میرزایی، پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، از اینکه در این برنامه حضور داشتید بی‌نهایت سپاسگزارم. عزیزان شنونده، برنامه حکمت و حکومت رو شنیدید. موضوع این برنامه حکمرانی اقتصادی و نظام مسائل ایران بود. برنامه حکمت و حکومت مسئول همکاری مشترک رادیو گفتگو، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، برنامه حکمت و حکومت رو شنیدید. این برنامه در اسفند ماه سال گذشته تقدیم حضور شما شده بود که امروز تکرار اون رو شنیدید. در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم و تا لحظات دیگه کلام خداوند رو خواهیم شنید. ضمن اینکه به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:04 خواهد بود. دعا و نیایش به ویژه در این ایام در رستخیز عالم در بهار و با اپیدمی که در سراسر جهان به وجود آمده آرامش بیشتری به همه خواهد داد. کلام خدا آرامش بخش هست، کتاب بندگی و هدایت هست و کتابی است که ما رو به ساحل نجات خواهد رسوند. لذا امیدواریم در این رستخیز عالم در طبیعت زیبا و همچنین مشکلی که برای هموطنانمون در اثر بیماری کرونا به وجود آمده غافل نباشیم از دعا و ادعیه‌ای که وجود داره و قرآن. گوش دل و جان می سپاریم در این لحظات به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و از همه شما التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من